درود بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جان سریان هستم و شما به سرمقاله امروز پنج شنبه 12 شهریور ماه گوش میکنید به قلم دکتر غلامرضا سلامی. عنوان سرمقاله امروز: نگاه غلط به بخش خصوصی. هرچند انقلاب سال 1357 به صفت اسلامی متصف بود، اما برخلاف روایتی که قرنها از قول اندیشمندان مذهبی درباره اهمیت مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی مردم نقل می‌شد، رخدادهای بعدی نشان داد که نگرش مسلط به آینده اقتصاد ایران از نوعی بی‌اعتمادی به شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ، مستقل و قدرتمند تأثیر پذیرفته است. نگاهی که می‌توان با اندکی طنز آن را پارادایم نگاه چپ به بخش خصوصی نامید. منظور از نگاه چپ در اینجا الزاماً جریان‌های سیاسی چپ کلاسیک نیست، بلکه نگرشی است که بخش خصوصی مطلوب را عمدتاً در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌بیند و نسبت به شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و قدرتمند خصوصی با تردید می‌نگرد و در مقابل برای دولت، بخش تعاون، بخش عمومی یا نهادهای وابسته به آن نقش پررنگی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ قائل است. اگر این فرض درست باشد، بسیاری از اتفاقات نزدیک به 5 دهه گذشته اقتصاد ایران را میتوان نه مجموعه ای از تصمیمات پراکنده، بلکه حلقه هایی از یک زنجیره نسبتاً منسجم دانست. از انقلاب تا پایان جنگ، آغاز یک مسیر. از نخستین سالهای پس از انقلاب، اندازه مطلوب بخش خصوصی در عمل عمدتاً به کسب و کارهای کوچک و متوسط، حجره‌های بازار و بازرگانان، خرده کشاورزان، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و بنگاه‌هایی در مقیاس محدود خلاصه شد. در مقابل، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط تولیدی و خدماتی ملی یا دولتی شدند و بخش قابل توجهی از بنگاه‌های دیگر نیز از طریق سازوکارهای مصادره در اختیار نهادهای عمومی و انقلابی قرار گرفتند. این تحولات را البته نمی‌توان جدا از شرایط خاص آن دوران ارزیابی کرد. انقلاب، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی، فرار یا غیبت برخی مالکان و مدیران و نگرانی از تمرکز ثروت همگی در شکل‌گیری سیاست‌های آن دوره مؤثر بودند. اما مسئله مورد بحث این مقاله نه قضاوت درباره ضرورت تصمیمات آن مقطع، بلکه منطق حاکم بر آنها و مهمتر از آن استمرار بخشی از این نگرش پس از تغییر شرایط است. نشانه های این نگرش را می توان در اصول 43 و 44 قانون اساسی و همچنین در قوانین و تصمیمات مربوط به ملی شدن بانک ها و حفاظت و توسعه صنایع مشاهده کرد. اصل 43 قانون اساسی ضمن تأکید ویژه بر بخش تعاون از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ و نیز تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص جلوگیری می کند. اما در عمل، دولت نه تنها از تبدیل شدن به کارفرمای بزرگ پرهیز نکرد، بلکه به تدریج به یکی از بزرگترین کارفرمایان اقتصاد ایران تبدیل شد، در حالی که تأکید بر بخش تعاون نیز ادامه یافت. به این ترتیب، در عمل نوعی تقسیم بندی شکل گرفت. بخش دولتی برای فعالیت‌های بزرگ، بخش تعاونی به عنوان بخش مورد حمایت و بخش خصوصی عمدتاً برای آن قسمت از اقتصاد که از دو بخش دیگر باقی می‌ماند. ملی شدن و مصادره، دو مسیر برای خروج بخش خصوصی بزرگ. طبق مصوبات شورای انقلاب، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. در صنعت نیز، قانون حفاظت و توسعه صنایع مسیر دیگری برای انتقال مالکیت تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ به دولت فراهم کرد. در کنار این مسیر، با اجرای اصول 45 و 49 قانون اساسی و فعالیت دادگاه‌های انقلاب، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و دارایی‌ها نیز مصادره شدند و در اختیار بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابی قرار گرفتند. بنابراین، در همان سال‌های نخست، دو مسیر متفاوت اما از نظر نتیجه مشابه شکل گرفت. بخشی از مالکیت از طریق ملی سازی به دولت منتقل شد و بخش دیگری از طریق مصادره به نهادهای عمومی و انقلابی. نتیجه کوچک شدن قابل توجه بخش خصوصی بزرگ و گسترش دامنه مالکیت دولت و نهادهای عمومی بود. اما داستان به همین جا ختم نشد. نخستین روزنه، دولت سازندگی و بازار سرمایه. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی با بازگشایی بورس و آغاز عرضه سهام برخی شرکت‌های دولتی روزنه‌ای برای تغییر این مسیر ایجاد شد. عرضه سهام از طریق بورس به ویژه به دلیل آنکه می‌توانست مالکیت را میان تعداد زیادی از مردم توزیع کند، از نظر اقتصادی و سیاسی مزیت مهمی داشت. در این روش واگذاری بنگاه‌ها الزاماً به معنای انتقال آنها به یک فرد یا گروه خاص نبود، بلکه می‌توانست سهام شرکت‌ها را به عموم مردم عرضه کند و در ادامه زمینه را برای شکل‌گیری تدریجی گروه‌های سهامداری و مدیران کارآفرین فراهم آورد. استقبال مردم از عرضه‌های اولیه نیز نشان داد که تقاضای قابل توجهی برای مالکیت سهام شرکت‌ها وجود دارد. اگر این مسیر ادامه پیدا می‌کرد، این امکان وجود داشت که بخش مهمی از شرکت‌های ملی شده، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی برخی شرکت‌های بزرگ خارج از محدودیت‌های صدر اصل 44 به تدریج به مالکیت بخش خصوصی واقعی منتقل شوند و در نهایت هر شرکت در اختیار گروهی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. اما این فرصت چندان دوام نیاورد. با تصویب مقرراتی که برای برخی گروه‌ها از جمله ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا اولویت‌ها و امتیازاتی در واگذاری سهام قائل شد، مسیر عرضه عمومی و رقابتی سهام با محدودیت‌های مواجه شد و بخشی از ظرفیت بازار سرمایه برای تبدیل شدن به ابزار اصلی انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به مردم از دست رفت. در اینجا نیز همان نگرش به شکلی دیگر ادامه یافت. مسئله این نبود که توزیع مالکیت میان گروه‌های مختلف جامعه فی نفس نادرست باشد. مسئله آن بود که مالکیت عمومی از طریق عرضه رقابتی سهام می‌توانست به جایگزینی پایدار برای مالکیت دولتی و به شکل‌گیری تدریجی بخش خصوصی گسترده منجر شود. اما سیاست‌های واگذاری بار دیگر با ملاحظات غیر رقابتی و سیاست‌های حمایتی در هم آمیخت. اصل 44، فرصتی بزرگ برای تغییر پارادایم. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال‌های 1384 و 1385 می‌توانست نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد. این سیاست‌ها برخلاف برداشت محدودکننده از اصل 44 راه را برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باز کرد و واگذاری بخش بزرگی از سهام بنگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد. از نظر نظری این سیاست‌ها می‌توانست نشانه ای از تغییر پارادایم باشد. دولت از مالک و مدیر بنگاه به سیاست‌گذار، تنظیمگر و ناظر اقتصاد تبدیل شود. اما درست در نقطه‌ای که می‌توانست یک تغییر بنیادین رخ دهد، عناصر پارادایم قدیم دوباره خود را نشان دادند. در همان مقطع و در فرایند اجرای بند جیم سیاست‌های کلی اصل 44، در پاسخ به درخواست احمدی نژاد، امکان اختصاص بخش قابل توجهی از سهام قابل واگذاری به طرح سهام عدالت مطرح و پذیرفته شد. در نتیجه، بخشی از سهامی که می‌توانست مستقیماً در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار گیرد، در قالب سازوکاری متفاوت توزیع شد. مسئله این نیست که اصل توزیع مالکیت میان اقشار کم درآمد نادرست بوده است. مسئله این است که مالکیت سهام لزوماً به معنای شکلگیری بخش خصوصی مستقل و صاحب قدرت تصمیم گیری نیست. اگر سهام میان میلیون ها نفر توزیع شود، اما مدیریت و کنترل بنگاه همچنان در اختیار ساختارهای دولتی یا عمومی باقی بماند، اتفاقی که رخ داده بیش از آن که خصوصی سازی به معنای اقتصادی کلمه باشد، نوعی تغییر شکل مالکیت بدون انتقال مؤثر کنترل است. از سوی دیگر، باقی ماندن سهم قابل توجه دولت در صنایع و شرکت‌های بزرگ نیز موجب شد در بسیاری از موارد سرمایه گذار خصوصی با شریکی مواجه باشد که نه فقط یک سهامدار دارای قدرت رأی، بلکه برخوردار از قدرت سیاسی، مقرراتی و مدیریتی نیز هست. در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایه گذار خصوصی مستقل با احتیاط بیشتری وارد چنین بنگاه‌هایی شود. تولد خصولتی‌ها. نتیجه طبیعی این وضعیت شکلگیری پدیده‌ای شد که امروز آن را با نام خصولتی می‌شناسیم. از یک سو دولت باید بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی در بسیاری از موارد نه توان مالی لازم را داشت و نه در ساختاری که دولت همچنان قدرت قابل توجهی در آن داشت انگیزه کافی برای ورود. از طرف دیگر بودجه های سنواتی نیز هر سال ارقام مشخصی برای واگذاری سهام تعیین می کردند. در چنین شرایطی سهام شرکت ها به روش های مختلف به نهادهای عمومی، صندوق های بازنشستگی و سایر مجموعه های وابسته به بخش عمومی منتقل شد. گاه نیز سهام شرکت ها به عنوان رد دویون دولت به طلبکاران از جمله صندوق های بازنشستگی واگذار شد. به این ترتیب به جای آن که بخش خصوصی بزرگ و مستقل از دل خصوصی سازی متولد شود، نوع دیگری از بنگاه ها شکل گرفت که نه کاملا دولتی بودند و نه واقعا خصوصی. خصولتی شاید دقیق ترین نام برای محصول همین وضعیت باشد. مسئله فقط واگذاری نبود. اما این بیتوجهی به بخش خصوصی واقعی تنها در واگذاری بنگاه های دولتی خود را نشان نداد. در ایجاد و توسعه بنگاه های جدید نیز به ویژه در بخش های پایین دستی صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی و سایر فعالیت های سودآور، فرصت های قابل توجهی برای شکل گیری شرکت های بزرگ و مستقل خصوصی وجود داشت که در بسیاری از موارد نصیب بخش خصوصی نشد. در این حوزه ها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق های مرتبط با صنعت نفت و فولاد و مجموعه های مشابه با برخورداری از حمایت دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های زیربط در ایجاد و توسعه بنگاه های جدید موقعیت بهتری پیدا کردند. در نتیجه، حتی در مواردی که موضوع انتقال مالکیت یک بنگاه دولتی در میان نبود، باز هم بخش عمومی و نهادهای وابسته به آن در شکلگیری بنگاه های بزرگ جدید نسبت به بخش خصوصی از مزیت برخوردار شدند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اگر مسئله فقط نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بود، می‌توانستیم ناکامی خصوصی سازی را صرفاً یک مشکل اجرایی یا حقوقی تلقی کنیم. اما هنگامی که در کنار واگذاری‌ها، در ایجاد بنگاه‌های جدید نیز فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری عمدتاً به نهادهای عمومی و وابسته اختصاص می‌یابد، می‌توان احتمال داد که با یک مسئله عمیق‌تر و نگرشی روبرو هستیم. به بیان دیگر، مسئله فقط این نبوده است که چه کسی مالک بنگاه‌های موجود باشد، بلکه این پرسش نیز مطرح است که چه کسی فرصت ایجاد بنگاه‌های بزرگ جدید را در اختیار داشته باشد. اگر در اقتصاد بخش خصوصی برای ورود به فعالیت‌های بزرگ و سودآور همواره با محدودیت، بی‌اعتمادی یا موانع نهادی مواجه باشد، در حالی که نهادهای عمومی از حمایت و دسترسی بیشتری به منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برخوردار باشند، طبیعی است که بخش خصوصی بزرگ و مستقل به تدریج شکل نگیرد. از این منظر، ترجیح بخش عمومی بر بخش خصوصی فقط در خصوصی سازی گذشته مشاهده نمی شود، بلکه در تخصیص فرصت‌های آینده اقتصاد نیز خود را نشان داده است. این شاید یکی از مهمترین نشانه‌های استمرار همان پارادایمی باشد که این مقاله از آن به عنوان نگاه چپ به بخش خصوصی یاد می‌کند. خصوصی سازی بدون کارآفرین. البته نمی‌توان تمام ناکامی‌های خصوصی سازی را به ساختار دولت نسبت داد. در کنار واگذاری‌هایی که به نهادهای عمومی انجام شد، اشخاصی نیز با عنوان بخش خصوصی وارد میدان شدند که لزوماً اهلیت، منابع مالی یا توان مدیریتی لازم برای اداره بنگاه‌های بزرگ را نداشتند. برخی از این افراد شرکت را نه با هدف توسعه تولید و افزایش بهره‌وری، بلکه با نگاه کوتاه مدت و برای استفاده از دارایی‌های آن خریداری کردند، از فروش زمین و ساختمان گرفته تا فروش سایر دارایی‌های شرکت. طبیعی است که خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت به هر فردی که توان پرداخت قیمت معامله را دارد، الزاماً به معنای افزایش بهره‌وری نیست. خصوصی سازی زمانی میتواند موفق باشد که مالک جدید کارآفرین و سرمایه گذار باشد، نه صرفاً خریدار دارایی. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شدند نیز به دلایل دیگری با مشکل مواجه شدند. از اطلاعات ناقص یا نادرست درباره وضعیت شرکت گرفته تا دخالت‌های بیرونی، تحریک افکار عمومی و کارگران و ایجاد فشار اجتماعی بر مدیریت جدید. بنابراین باید میان دو پدیده تفاوت گذاشت. خصوصی سازی رانتی و غیر اصولی از یک سو و خصوصی سازی واقعی که به دلیل مداخلات بیرونی یا طراحی نامناسب سیاست با مشکل مواجه شده است از سوی دیگر. این تفکیک مهم است، زیرا شکست برخی خصوصی سازی ها را نمی توان دلیلی برای شکست اصل خصوصی سازی دانست. مسئله اصلی مالکیت نیست، حکمرانی مالکیت است. شاید مهمترین خطای تحلیلی در بحث خصوصی سازی ایران این باشد که تصور کنیم صرف انتقال سند مالکیت از دولت به بخش دیگری اقتصاد را خصوصی کرده است. بنگاهی که مالکیت آن میان هزاران یا میلیون ها نفر توزیع شده، اما مدیریت و کنترل آن در اختیار ساختارهای عمومی باقی مانده، الزاماً یک بنگاه خصوصی نیست. همچنین شرکتی که سهام آن به یک نهاد عمومی غیر دولتی منتقل شده، لزوماً به بخش خصوصی تعلق ندارد. خصوصی سازی واقعی زمانی اتفاق می افتد که مالکیت، کنترل، مسئولیت و منافع اقتصادی به شکلی سازگار به صاحبان جدید منتقل شود و بنگاه بتواند در یک محیط رقابتی فعالیت کند. در چنین شرایطی، دولت باید از نقش مالک و مدیر بنگاه فاصله بگیرد و به نقش سیاستگزار، تنظیمگر و ناظر بازگردد. پارادایم هنوز زنده است. شاید مهمترین پرسش این باشد که چرا با وجود تغییرات متعدد در قوانین و سیاست‌ها هنوز بخش خصوصی بزرگ و مستقل در ایران نتوانسته جایگاه متناسبی در اقتصاد پیدا کند. پاسخ را شاید بتوان در همان پارادایمی جستجو کرد که از ابتدای انقلاب و شاید حتی پیش از آن شکل گرفت. بخش خصوصی کوچک و متوسط پذیرفتنی است، اما بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند با تردید نگریسته می شود. این پارادایم در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است. گاهی با ملی سازی، گاهی با مصادره، گاهی با تأکید بر تعاون، گاهی با واگذاری به نهادهای عمومی و گاهی با خصوصی سازی‌هایی که در نهایت به انتقال مالکیت به بخش عمومی غیر دولتی منتهی شده است. نام‌ها و ابزارها تغییر کردند، اما در بسیاری از موارد نتیجه مشابه بوده است. بخش خصوصی واقعی، بزرگ و مستقل همچنان کوچک مانده و دولت و نهادهای عمومی همچنان سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار داشتند. پارادایم شیفت، نه بخش نامه جدید. اگر این تحلیل درست باشد، راه حل را نمیتوان صرفاً در تصویب قانون جدید، تغییر آیین نامه خصوصی سازی یا تعیین رقم جدیدی برای واگذاری ها جستجو کرد. مسئله پیش از آن که حقوقی یا اجرایی باشد، نگرشی و حکمرانی است. باید پذیرفت که یک بخش خصوصی بزرگ، قدرتمند، شفاف و رقابت پذیر تهدیدی برای دولت یا منافع عمومی نیست، بلکه یکی از ارکان یک اقتصاد کارآمد است. دولت قدرتمند الزاماً دولتی نیست که مالک بنگاه‌های بیشتری باشد. دولت قدرتمند دولتی است که بتواند قواعد بازی را برای همه یکسان تعیین کند، از حقوق مالکیت حمایت کند، با انحصار مبارزه کند، رقابت را برقرار نگه دارد و اجازه ندهد قدرت سیاسی به مزیت اقتصادی تبدیل شود. در چنین اقتصادی، بخش خصوصی نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و نتواند زیانهای ناشی از سوء مدیریت را به دولت منتقل کند. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تمرکز صرف بر چگونه خصوصی سازی کردن بنگاه‌های دولتی، پرسش بنیادی تری مطرح کنیم. آیا اساساً در نگرش ما، بخش خصوصی بزرگ و مستقل جایگاهی همسطح با دولت و بخش عمومی دارد؟ تا زمانی که بخش خصوصی بزرگ و مستقل را ذاتاً مسئله ساز بدانیم و مالکیت دولتی یا عمومی را بر آن ترجیح دهیم، حتی بهترین قوانین خصوصی سازی نیز ممکن است در عمل به همان نتیجه‌ای منتهی شوند که تاکنون شاهد آن بوده ایم. پارادایم شیفت واقعی آنجاست که بخش خصوصی بزرگ، مستقل و مسئولیت پذیر را نه رقیب دولت، بلکه یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی کشور بدانیم. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح شنبه فعلا، خدا نگهدار.